أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد نعجل فرجهم.
خب رسیده بودیم به مبحث نقد بودن وعده های الهی، صفحه 159 کتاب مصباح الهدى. یه مقدمه نسبتا مشروحی رو خدا عنایت کرد هفته قبل گفتیم که زمینه معرفتی برای درک پیام های عبارت های این مبحث رو فراهم میکرد. حالا عبارت ها رو شروع میکنیم به خوندن. در حاشیه هر عبارت هم باز اگر نکته جدیدی خدا عنایت کرد عرض میکنم. وعده های الهی را هر وقت نقد گرفتی عین موعد است و معاد است. وعده های الهی را هر وقت نقد گرفتی عین موعد است و معاد است. دقت کردیم؟ خدا وعده داده جناتی که وعد المتقون، ها وعده داده خدا، چه برای بهشت وعده داده، چه تو همین دنیا گفته نمیدونم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. وعده هایی که خدای متعال داده، هر وعده رو اگر شما نقد تلقی کنی، نقد واقعا یعنی همون موعد همین الانه، گفتن روز قیامت اینجوری میشه، اگر وعده رو نقد تحلیل بگیری همین الان میبینی همین جوری هست، میبینی که همون جوری هست. اگه گفتن وقتی حجت خدا ظهور کنه اینجوری میشه، اگر وعده رو نقد بگیری همین الان میبینی اونجوری هست. ما همش نسیه تلقی کردیم این وعده ها رو، لذا میگیم حالا ایشالله بعدها اینجوری میشه. اما اینا نقده، نقده موجوده همین الان. وابسته است به این که ما نقد تلقی کنیم. فرمود معاد همین الانه، به شرطی که شما نقد بگیریم. ببینید این حدیث مال رسول الله، نقلم شده مکرر از حضرت. فرمود انی انما بوئست و انا و ساعت و کهاتین. فرمود به درستی که من مبعوث شدم، من و قیامت کهاتین، مثل این دوتا. توی یه روایت هست که حضرت این دوتا انگشت رو، انگشت سبابه و انگشت وسطا رو اینجوری گذاشت کنار هم، فرمود من و قیامت اینجوری. توی یه روایت هست که دوتا انگشت سبابه رو گذاشت کنار هم، فرمود من و قیامت اینجوری. بعثت من و قیامت اینجوریه به هم چسبید. پس نقده، نقده. ما باید ببینیم، ما باید نقد بودنش رو قبول کنیم و باور کنیم تا ببینیم قیامت رو. یه خوده اگر این وعده ها رو جدی بگیریم، میبینیم کم کم تمام اون چیزایی که گفتن هست. حالا تو بحث موت یادتونه داستان قبر رو، نمیدونم قرین انسان در قبر رو، این حرفا رو تو مبحث موت با هم گفتیم دیگه. اونجا دیدیم که همش هم اینجاست، قشنگ دیده میشه. حالا جلوترش هم همینطور، قدم به قدم هر چی برید جلوتر همینطوره داستان. قیامتش هم همینجاست، به شرطی که چشمت رو باز کنی، به شرطی که این وعده های الهی رو باور کنیم، نقد تلقی کنیم. یکی از دوستا همین باز چند روز پیش آمده بود با هم صحبت میکردیم، اشاره کردم بهش، ایشون گفت که خب من بعضی از دوستا و رفقای جلسه ایمون رو بیش از فامیلای و خویشاوندای نزدیکم مثل خواهر برادرام دیگه دوست دارم. گفتم این چیز عجیبی نیست، این چیز عجیبی نیست. الان ما تو آخر الزمانیم، آخر الزمان یه شباهت‌های با قیامت داره و راجع به قیامت همینو گفتن اصلا. ببین حدیث از پیغمبر اکرمه فرمود کل حسب و نسب منقطع یوم القیامه الا حسبی و نسبی. فرمود همه رابطه های خیشاوندی، همه رابطه های فامیلی، چه سببی چه نسبی، همه این رابطه ها چیه؟ روز قیامت منقطعه. نه هیچ کسی بابای کسیه، نه هیچ کسی بچه کسی، نه هیچ کسی فامیل کسی، هیچی. فرمود تنها حسب و نسبی که باقی میمونه حسب و نسب من رسول الله. بعد شاهد آورد فرمود ان شئتم اقرؤوا فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فرمود اگر هم میخواهید شاهد بر این حرف من پیامبر رو تو قرآن ببینید این آیه رو بخونید که میگه فاذا نفخ في الصور، وقتی که در صور دمیده میشه، فلا انساب بينهم يومئذ، در اون روز دیگه هیچ رابطه خویشاوندی و فامیلی باقی نمیمونه. دقت کردین؟ گفتم ببین بوی قیامت داره میاد، فقط حسب و نسب با پیامبر باقی میمونه، یعنی حسب و نسب ایمانی، فامیلیا ایمانی میشه، پدر آدم پدر روحی آدمه، خواهر و برادر آدم خواهر و برادر روحی آدمن، اونا دیگه خواهر و برادرای جسمی، اینا خیلی دیگه جذابیت در آدم ندارن. از این نمیخوام حالا سوس کنم پیوندها رو، انشالله که خواهر برادرای جسمی همزمان خواهر برادرای روحی هم باشن، این دیگه میشه نورون الانو، دقت میکنی؟ اما خواستم بگم خیلی چیز عجیبی نیست. شما چند نسل برید عقبتر، رابطه های خویشاوندی خیلی چیزای جدی بوده بین مردم، برای فامیلش دینش هم میداد طرف، همه چیزشو میداد، دروغ میگفت به خاطر اینکه فامیلشه، قضاوت ناحق میکرد به خاطر فامیلشه، شهادت دروغ میرفت میداد به خاطر اینکه فامیلشه. اما ببین الان دیگه بوی آخر الزمان داره میاد، با آخر الزمان گفتم یه شباهتی با قیامت داره، لذا اون فامیلیای جسمانی دیگه اون اهمیت خودش رو داره از دست میده، رنگ میبازه، فامیلیای روحانی داره جایگزینش میشه، خانواده های روحانی داره تشکیل میشه، پدرها، مادرها، فرزندها، داییها، عموها، نمیدونم عمه‌ها، خاله های روحانی دارن به وجود میان، یه همونی که تو قیامت بعدش داده بودن الان مقدماتش داره حس میشه. گفتم اگر نقد بگیرید بعد رو میبینید قیامت همین الان برپا شد. همه چیز به خواستن و نخواستن شما منوط است. اگر خوب تحویل بگیرید ظهور و قیامت هم نقد است. اگر خوب تحویل بگیرید، چون یه وقت میشنوی و پشت گوش میندازی، میشنوی و میگه حالا شاید اینجوری باشه شاید نباشه، اما یه وقت با همه وجود باور میکنی. اگر با همه وجود باور کردی، هم ظهور حجت خدا هم قیامت کبرا هر دو الان موجود، منتها باید اینو باورش کنی تا راه پیدا کنی. حجت خدا کجا غایبه؟ کجا غایبه؟ منتها تو باید راه پیدا کنی به فضای ظهور. راهش هم چیه؟ راهش اینه که با اعتماد، با حسن ظن، با دیده قبول در واقع بپذیری. باز یه نمونه بگم براتون، با مثال اینا شاید یه خود نزدیک تر بشه. ببینید خدا این همه وعده داده به من و شما، وعده داده که کان حقا علینا نصر المؤمنین، اصلا این حق رو به گردن ما دارن مؤمنان که ما نصرتشون کنیم، وعده داده که شما رو بیروزی نمیگذارن، ما من دابتن الا علی الله رزقها، وعده های اینجوری داده. خب این وعده ها رو ما چقدر با اطمینان باش مواجه شدیم؟ مثال بزنم، الان یه آدم ثروتمندی که ما بهش اعتماد داریم که این آدم قولی که میده پای قولش وایساده. اگه ما بگی آقا نگران خرجید نباش، هر جا کم آوردی با من، اگر او رو غنی بدونیم و آدم راستگویی هم بدونیم، ببین واقعا نگرانی میره. فلان مقام عالی رتبه که قدرت زیادی داره میگه آقا نگران مشکلاتت نباشا، هر جا مشکل برخورد کردی با من، آدم یه نفس راحت میکشه همون لحظه، همون لحظه یه نفس راحت میکشه. چرا؟ چون اون وعده دهنده رو وعدش رو تلقیه و قبول کردی، از همین الان اون آرامش اومد. اون هنوز هیچ کاری برات نکرده، کلی بدهی داری، تو نگران بدهیاتی، میگه آقا خیالت راحت باشه بدهیات با من. ببین یه آدم راحت شد. چرا؟ تو رو غنی میدونستی، بهشم اعتماد داشتی. خب یه قدی که ما به یا بشر پولدار یا قدرتمند وقتی میگه آقا با من خیالت راحت باشه اعتماد میکنیم، همینجوری وقتی خدا میگه با من اینجوری راحت شدیم، اینجوری باور کردیم که میگه آقا با من خیالت راحت باشه. الیس الله به کافن عبدا. ببینید این تلقیه به قبول یعنی این که در واقع اعتماد کنیم به حرفی که خدا داره میزنه. اگه اینجوری بشه تمام نقده، هیچ نسیه ای وجود نداره اصلا، هیچ نسیه ای وجود نداره. انسان با دعوتنامه هایی که به دستش میرسد دو نحو برخورد میکنه. یک بار دعوتنامه ای از کسی به دستش میرسد که دوستش داره، مثلا اون رو دعوت کرده است که در مجلس عروسی فرزندش که هفته آینده برگزار میشود شرکت کنه، حالا طرفو دوست داره ها. در این گونه موارد چون دعوت کننده را دوست دارد، کارت دعوت را با اشتیاق میگیرد و در جیبش میگذارد و بدون اینکه به تاریخ عروسی که در کارت نوشته شده نگاه کند، بلافاصله لباس میپوشد و راه میافتد و به منزل آن دوست میرود. چون دوستش داره، دعوت کننده رو دوستش داره، اصلا نگاه نکرد که نوشتن آقا هفته آینده ساعت فلان داشتی بیارین، همین گفتن آقا عروسی فلان کارت فلانیه، بچهای فلانی دارن عروسی میکنن، مثلا دعوت کردن شما رو. تا این گفت عروسی چون دوستش داشت طرفو، هیچ چی کارت گذاشت تو جیبش رو افتاد، نخوند که این هفته دیگه است این مجلس عروسی. آنها هم گرچه به او میگویند شما رو برای یک هفته بعد دعوت کرده بودیم، اما در این حال او رو به منزل وارد میکنن و تا روز عروسی از او پذیرایی میکنن. دقت کردین؟ بلا خدا کارت دعوت فرستاده دیگه، قرآن کارت دعوتش، خب دعوت کرده ما رو به بهشت. خب این دعوتنامه رو چجوری تحویل گرفتیم؟ اگه خدا رو دوست بداریم و با حسن ظن و با خوشبینی و با محبت با این دعوتنامه روبرو بشیم، آقا اصلا نمیخونیم که گفتن آقا باید بمیری برزخ طی بشه، باید نمیدونم اعمالتو برسیم یه عقب، بعد مثلا از پل صراط سالم عبور اگه کردی میری تو بهش. این کارت دعوت گیره گذاشت تو جیبش راه افتاد، رفت در خونه گفت خدایا شما دعوت کرده بودید بهش، من اومدم. و خدام که پیش نمیگه بابا جون حالا نگفته بودیم تشی بیاریم، مونده هنوز فلان. خدام میگه حالا که اومدی ببین نداره، درو وام میکنه همونجا راهش میده تو بهش، همونجا راهش میده تو بهش. بهشتش نقد میشه. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، بعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ بهشتش نقد میشه، از همون لحظه میره تو بهش. بین من و شما داره میره، راه میره و میشینه و حرف میزنه و، اما الان تو بهش داره زندگی میکنه. بهشتش نقد نقد. چرا؟ چون میگه بهش کجاست؟ گفت بهش آنجاست کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد. خب این که باور کردیم وعده رو نرفت تو بهش. آدمی که توحید رو قبول کرد دیگه کسی را با کسی کاریه؟ غیر خدا تو زندگی من کسی موثره؟ کسی میتونه چیزی به من بده؟ کسی میتونه مانع رسیدن چیزی به من بشه؟ کسی میتونه ضرری به من بزنه؟ کسی میتونه سودی به من برسونه؟ دیدید کسی را با کسی کاری نیست؟ بسم الله آزاری وجود داره از خدا جز خیر میگه صادر میشه. حالا که غیر خدا کسی تو زندگی من کاری نیست، خدا هم جز خیر هیچی ازش سر نمیزنه، از خیر محض جز نکویی ناید، پس آزاری هم اینجا وجود نداره. نه؟ همین دوتا حرف اگه باور کردی رفتی تو بهشت از همینجا. هم کسی را و کسی کاری نباشد همینجا، هم آزاری نباشد همینجا. دیدی بهشت همینجا؟ به شرطی که باور کنی، به شرطی که باور کنی. خب این مال وقتیه که طرفو دوست داری، یعنی کسی که کار دعوت فرستاده دوستش داری، از همینجا رفتی تو بهش. نحوه دیگر وقتیست که دعوتنامه از کسی به دستش رسیده است که به او علاقه ندارم. در این مورد بدون اینکه دعوتنامه رو بخواند آن رو روی تاقچه میاندازد و در مجلس عروسی هم شرکت نمی کنه، چون علاقه نداره به طرف، اصلا نگاه نمی کنه کارت چی هست، دعوتش کردن کجا، کی، فلان، اعتنایی نمی کنه. و یک سال بعد که عروس و داماد بچه دار می شوند و او رو برای ولیمه بچه خود به مهمانی دعوت می کنند، تازه یادش می افتد که در مجلس عروسی که دعوت شده او شرکت نکرده. دقت کردی؟ چون دوست نداشت دعوت کننده رو دیگه، اصلا کاری نداشت بدگه. یعنی نقد رو از دست داد، نقد رو از دست داد. خداوند هم بندگانش رو به مهمانی دعوت کرده است. اهل آخرت که خدا رو دوست دارن تا دعوت خدا مبنی بر این که شما در آخرت مهمان ما هستید به دستشان میرسد، بدون اینکه نگاه کنن که خداوند فرموده در آخرت مهمان ما هستید، بلافاصله آماده میشوند و راه میفتند و به در خانه خدا میروند. خدا هم آنها را از در خانه اش بر نمیگرداند و پذیرای آنها خواهد بود. اما اهل دنیا که چندان محبتی به خدا ندارند، با دعوت او با بی‌اعتنایی مواجه میشوند. گفتم فاصله ما با قیامت یه بیدار شدنه، بحثای هفته قبل یادتونه دیگه، یه بیدار شدنه، یه بیدار شدنه، الا همش نقده. یادتونه گفتم براتون قرآن فرمود کسی مال یتیم رو بخوره، انما یاکلون فی بطونهم نارا، همین الان تو شکمش داره آتیش میخوره. همین الان، نگم روز قیامت آتیش میدیم بخوره، گو همین الان داره آتش میخوره. فرمود انما یاکلون فی بطونهم نارا، اینا همین الان دارن آتش میخورن، و سیصلون سعیرا، و در آینده به زودی خواهند چشید سوزانندگی این آتش رو. یعنی آتش رو همین الان داره میخوره، منتها اون حسی که این سوزانندگی رو ادراک کنه در اون خواب فعلا فعال نیست. هر وقت این حس بیدار شد ادراک میکنه. این راجع به آتش دوزخه، این همین راجع به نعمت های بهشتی هم هست. یعنی اون کسی هم که سر سفره اهل بیت نشسته و داره میخوره، اینم داره طعام بهشتی میخوره، حالا چه طعام های معنوی تو مجالس معارف اهل بیت علیه السلام، چه طعام های جسمانی، حتی رفتن آقای امشب مثلا شام میدن فلان هیئت، به عشق اهل بیت رفته نیست اونجا، میگه آقا برم یه شام امام حسین رو بخورم، یه همینجا داره غذای بهشتی میخوره. اما اینم باید بیدار شه تا به چشه چی خوب بیدار شه، هم غذاهای روحانی هم غذاهای جسمانی. بهشت و دوزخ هر دو نقده، ما باید بچشیمش، ما باید بیدار شیم، ما باید ببینیمش. و راهش اینه که تلقیه به قبول کنیم این حرفا رو، باور کنیم، باور کنیم که نقده. وقتی باور کردیم که نقده، نقد بودنش کاملا برامون ملموس میشه. میگه قرآن نفرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود جهنم همین الان کافران رو احاطه کرده، یعنی همین الان تو جهنم هم دیگه. یعنی نمیدونم واقعا به چه زبونی به ما باید میگفت که ما بتونیم بفهمیم. از این روشنتر بگه جهنم نقده، میگه همین الان جهنم کافران رو احاطه کرده است، پس جهنم نقده. نه تو این کافر تو جهنم خوابه، همون مثالی که زدم چند هفته قبل، دوز و والدونی متعفن گرمه، نمیدونم با پشه های یزنده در خوابه، هیچ احساس ناراحتی نمی کنه، اما اونجا هست. بیدار که شد شروع میکنه احساس ناراحتی کردن، میفهمه کجاست. خب همونطور که اینجوریه بهشتی هم تو بهشتن. خدا به گفت بابا ما آماده کردیم، تهیه دیدیم، همین الان آماده است. فرمود اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما. میگه خدا آماده کرده همین الان، نه قراره در آینده آماده بکنه. همین الان مغفرت و اجر عظیم رو برای مؤمنین آماده کرده، نقد همین الانه. همونطور که برای کافرین هم فرمود اعتدنا لهم عذابا مهینا، عذاب خار کننده هم برای اونا آماده کردیم. اونا همش نقده. ببینید ادبیات قرآن ادبیات نسیه نیست هیچ کدومش. میگه اعتدنا، همین الان آماده کردیم. میگه واتقوا النار التي اعدت للكافرين، میگه از آتشی بپرهیزید که همین الان آماده شده برای کافرین. چجوری بگه قرآن نقد اینا؟ ما باید چشمونو وا کنیم ببینیمش. گفتم آخرت در امتداد زمانی دنیا نیست. سه تا خط موازی هم، یکی اسمش دنیاست، یکی اسمش برزخه، یکی هم اسمش آخرت. اینجوری نیست که این خط تا اینجاش طی کنید دنیاست، بعد از اینجا به بعدش میشه برزخ، بعد از اونجا به بعدش میشه آخرت. اینجوری نیست. این سه تا خط موازی هم همزمان با هم هستن. آدمایی که 10 میلیون سال قبل مردن کجا رفتن؟ غیر از اینی که رفتن تو برزخ. پس برزخ وجود داره الان. جونیست که در آینده باید برزخ به وجود بیان. برزخ همین الان هست. چشمتو واکن، توجهت بره تو برزخ، همین الان برزخ رو میبینی. کما که توجهت بره به قیامت، قیامت رو میبینی. نقده هیچ کدومش نسیه نیست. فرمود جنتون ارزها السماوات والارض اعدت للمتقین. چی بگه خدا دیگه؟ میگه بهشتی که وسعتش چیه؟ آسمان ها و زمینه. او عدت للمتقی، همین الان آماده است داره متقی. پس همین الان هست بهش، نسیه نیست. باید شما نقد تلقی کنی، باور کنی نقد بودنش رو، و انشالله سر در بیاری ازش، ببینی لذتش رو ببری. الا گفتم آدم تو بهش خواب باشه لذت بهش رو نمیبره دیگه، ولی تو بهش هم هست اما خوابه، لذت بهشت نمیبره. اضافه فرمود فرد بزرگ بعدش این موعود است. این که گفته اند فردا، برای این است که فردا فهم ما باز میشود و آنچه را بود میفهمیم. این که میگن فردای قیامت، نه این که قیامت فردا به وجود میاد، فردا ما قیامت رو خواهیم دید. حالا این فردایی هم که گفتن فردای قیامت، حالا این کیه این فردا؟ بله، فردای دیروز کیه؟ فردای دیروز امروز نیست؟ خب پس شما وقتی بهتون گفتن فردا، نگو 24 ساعت دیگه باید بیاد. گفتن فردا، خب فردای دیروز امروزه دیگه. دیدی نقده؟ اگه اینو باور کردی نقده، همین امروزه. همین امروز بهشتیان تو بهشت متنعمند، دوزخیان تو دوزخ معذبند. خوندیم روایتش هفته قبل. و هم بل جنه کمن قدر آها و هم فیها منعمون، و هم بل نار کمن قدر آها و هم فیها معذبون. نقده نه. راه خدا همه اش نقده است، همش نقد، هیچیش نسیه نیست. یعنی تمام مراحلی که شما تو سیرت داری همش نقد موجوده. هر شیرین کاری که داری در راه خدا بزن. خدا هیچ وعده نسیه نداده است. نگو حالا مثلا فلان کارا رو میذاریم مثلا فلان وقت انجام میدیم. نه، هر کاری از دستت میاد همین الان بکن. این که گفتن فردای قیامت برای این است که فردا چشم ما باز می شود و آنچه را بوده خواهیم دید. همونی که بود رو خواهیم دید. میگم اینقدر قرآن روی این قضیه روشن و شفاف حرف زده. قرآن فرمود الیوم تجزون ما کنتم تعملون، فرمود امروز همون عملی که شما کردید همون عمل جزای شماست. ببین همین عمل جزای شماست، نسیه نیست که. رضا فرمود مزد از عمل جدا نیست، جزا نفس عمل است، خود عمل جزای شماست دیگه. ببینید دیگه از این روشن چی بگه، میگه الیوم تجزون ما کنتم تعملون، امروز همون چیزی رو که عمل کردید جزای شماست، همون جزای شماست بهتون میدن. فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، منحصرا همون عملی که کردید جزای شماست. فرمود و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزایی جز همون عملی که شما انجام دادید به شما نخواهند داد. ببین خود عمل جزاست. چجوری بگه قرآن چشمتو دوختی ایشالله مثلا قیامت میشه فلان، بابا قیامت همین الانه، حواست بده. ببین همین الان جزا تو خود عمل داری دریافتش میکنی اگر چشمت باز شه. فمود فمن یعمل مثقال ذرتن خیرن یره، ببین خود عملش رو میبینه. همین عملتی که همین الان داری انجام میدی دیگه. لمن یعمل مثقال ذرتن شرن یره، ببین خود عمل، خب همین عملی که داری انجام میدی دیگه. از این روشنتر قیامت چجوری برش به شما نشون بده قرآن، چجوری توضیح بده که بابا بیدار شو از خواب، ببین همین الان قیامت رو. چقدر هی وعده نسیه تلقی میکنی، هی میگی ایشالله در آینده. فرمود مزد از عمل جدا نیست، جزا نفس عمل است. هر کار خوبی که میکنی همان را مزدت بدان. نماز خوندی؟ نماز نخون برای اینکه حالا بعد به خاطر این نمازی چیزی بهت بدن. خود این نمازی که خوندی مزدته. انما تجزون ما کنتم تعملون، خود این روزه که گرفتی مزدته. هر عمل صالحی که انجام دادی خودمون عمل صالح مزدته. این که گفتن فردای قیامت مزد میدهن، معنایش این است که وقتی قامتت رشید شد و فهمت باز شد مزدت را خواهی دید. بلا مزدت وجود داشت، باید فهمت بزرگ بشه، قامتت عقلت رشید بشه، اون وقت خواهی دید قیامت رو، مزدت رو خواهی دید. به همینجا اشاره کنیم پس دیگه انگیزه هم تو عمل غیر خود عمل نباید بمونه. نماز میخونی برای چی؟ برای که نماز خونده باشم. روزه میگیری برای چی؟ برای که روزه گرفته باشم. چیزی ورای عملش دیگه نمیخواد صالح، خود عمل موضوعیت پیدا میکنه. عمل رو پلی قرار نداده برای چیز دیگری. فرمان خدا رو میبرم که فرمان خدا رو برده باشم. چه چیزی بزرگتر از فرمان خدا بردم؟ به رضایت خدا عمل میکنم که به رضایت خدا عمل کرده باشم. چه چیزی بزرگتر از این؟ چه چیزی قشنگتر از این؟ لذا نه پاداش دنیوی میخواد، نه پاداش اخروی میخواد، نه حالات و مقامات معنوی میخواد، نه کشف و کرامات روحی میخواد. خود عمل براش موضوعیت داره. خود عمل دیدید دیگه پیغمبر اکرم فرمود، فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسی که عاشق خود عبادت، عاشق خود نمازه. نه اینکه نماز میخونم روزیم برکت پیدا کنه، نماز میخونم تو قیامت ببرنم بهش، نماز میخونم که نمیدونم حالات معنوی قشنگی پیدا کنم، نماز میخونم که کشف و کراماتی پیدا کنم. نه بابا جون، نماز میخونم که نماز خونده باشم. المسلی مناجن ربا، چه چیزی بزرگتر از این که آدم با معشوق خودش نجوا یعنی در گوشی حرف زدن دیگه، چه چیزی از این بزرگتر؟ اینو میخوای بدی چی بگیری جاش؟ بزرگتر از این چی وجود داره که میخوای بدی؟ بگی نمازم رو دادم اونو میخوام به جاش بگیرم، نماز خوندم تا خدا اونو به من بده. از خود نماز بزرگتر چی داریم اصلا که نمازمونو بدیم اون رو خدا به ما بده؟ من بندم و بنده سزاواره که ادب بندگی رو به جا بیاره، مؤدب باشه. من خب اقتضای بنده بودنم این بود که ادب بندگی رو به جا بیارم، مطیع مولای خودم باشم، طبق رضایت مولای خودم رفتار کنم. ببین خود عمل موضوعیت داره، خود عمل موضوعیت داره، چیزی اون طرف عمل دنبال نمیکنه این آدم. واقعا چه چیزی بزرگتر از این که خدا به ما این توفیق رو داد که اونجوری که او دوست داشت رفتار بکنیم؟ چی بزرگتر از اینه که بگیم اینو بدیم اون وقت خدا یه چیزی در قبال این به ما بده؟ چی بزرگتر از اینه؟ یه بار تو بحث محبت بود مثال زدم دیگه، گفتم معشوق پس از مدت‌ها هجران حالا عاشق رو دعوت کرده خونه، عاشقم رفته به دیدار معشوق، نشسته معشوق ازش پذیرایی کرده، با هم راز دل گفتن، نمیدونم درد دل کردن، معاشقه کردن، حالا عاشق میخواد خداحافظی کنه از خونه معشوق بیاد بیرون. خب این معنا داره اگه عاشقه که دم در که میخواد خداحافظی کنه به معشوقش بگه ببخشید این مزد ما برای اینکه اومدیم خدمت شما چی شد؟ عاشق برای خلوت کردن با معشوق از معشوق مزد میخوام. المصلی مناجن ربه. انشالله عبادت اینجوری ببینید وقت میبینید دیگه اصلا میشه دل کند ازش، میشه دل کند ازش. نمیخوام شما رو به عبادت های طولانی تصنعی و تکلفی وادار کنم، چون اگه آدم با تکلف و تصنع عبادتش طولانی بشه از عبادت زده میشه، اصلا تأثیر منفی داره. اما انشالله خدا جوری عشق خودش رو تو جان ما بیاندازه که اصلا دلمون نیاد تموم کنیم نمازمون، دلمون نیاد تموم کنیم. دیدید دیگه خدا از موسی پرسید ما تلک بیمینه که یا موسی چی تو دستت؟ موسی ولکن بود یه عصایه اتوکه و علیه ها و احوش جبه ها علاقه نمی ولی یه بیها بابا ولکن بابا یک کلمه ساگه یعنی یک کلمه جا ول نمی کنه، چیه کیف میکنه از حرف زدن با معشوقه؟ المسلی مناجن رفه. از من خیلی دلم میسوزه، خیلی دلم میسوزه وقتی میبینم مثلا نمازا خیلی سرو. نمیگم از اون بر تصنعی، کسی که روحش نمی طلبه نمی کشه به زور خودشو وادار کنه به نماز طولانی و حرفا، نه اون گفتم اثر منفی هم داره، خسته میشه، زده میشه، بعدش میاد از عبادت و نماز، نه. ولی انشالله روحمون جوری بشه که اصلا نتونیم دل بکنیم، نتونیم دل بکنیم. به مختصر ترین صورت عبادت رو تموم نکنیم، لذتش رو ببریم، لذتش رو که بردیم دیگه ولکنش نیست. دیدید مثلا تو رکوع رکعت آخر نماز یا تو آخرین سجده نماز مستحب دیگه آدم طولانی تر بکنه یه ذکرهایی اضافه دیگه، یعنی چی؟ یعنی دلم نمیاد خدایا، داره تموم میشه ولی دلم نمیاد خدایا، دلم نمیاد. خب اگه اینجوری آدم نماز رو اینجوری دید، اولا دیگه اونجوری مختصر و سرتش هم بیاریم و فلان و یه حرف رو طبق تکلیف کنیم و که نمازمون رو خونده باشیم خلاصیم و راحت بشیم و یه حرف رو دیگه علیه بالله دیگه برای سالک معنی نداره، از اون برم کیف میکنه. یکی نماز میخونه بیاد یه بس خسته شدیم دیگه نماز خونده، یکی وقتی خسته میشه میگه بریم دو رکعت نماز بخونیم خستگی مونده، چقدر فاصله. و پس مزد از عمل جدا نیست، جزا نفس عمل است. هر کار خوبی که میکنی همان را مزدت بدان. این که گفتن فردای قیامت مزد میدهن، معنایش این است که وقتی قامتت رشید شد و فهمت باز شد، مزدت را خواهی دید. حاج مولا آقا جان میگفت اتجر نقدن به نقدن یا اخی، ای برادر با خدا نقد به نقد معامله کن. حاج مولا آقا جان رو میشناسید، قالب شما باید بشناسید. عاشق اهل بیت بود، یعنی واقعا مجنون و دیوانه اهل بیت بود. خب حالات خیلی قشنگی هم داره، تشرفات خدمت حضرت ولی هست، حالات قشنگی داره، کتابایی هم راجع به زندگی ایشون نوشته شده، آدم بزرگواریه. خب یکی از رفقای حاج آقای دولابی بود ایشون، رضوان الله تعالی، آدم بزرگواری بوده. من خود ایشون رو ندیدم، ولی شاگردای برجسته ایشون رو خدا روزی کرد دیدم بعضیشون. در حال شیدا عاشق مجنون ابو عبدالله و عاشق امام زمان و آدم فوق‌العاده‌ای بود در حد خودش. حالا حاج آقای دولابی از قول ایشون نقل میکنن، میگن ایشون میفرمود چی؟ خب نقد نقد با خدا معامله کن، نسیه معامله نکن که حالا من نماز میخونم در قیامت خدا جزا به من بده، حالا روزه میگیرم خدا در قیامت به من پاداش بده. چه چیز ارزشمندتر از خود نماز که به عنوان پاداش نماز بطلب؟ وعده شخص بزرگ این موعده هست. حضرت امیر علیه السلام فرمود وعد الکریمه نقد و تعجیل، وعده شخص کریم نقد و فوریست. خدا هیچ وعده نسیه نداده است، نسیه بودنش ناشی از غفلت ماست. میگه خدا کریم نیست؟ خب وعده کریمه نقد و تعجیل، وعده شخص کریم نقد و فوریه. خدا وعده نسیه نداده. این که ما میگیم حالا ایشالله در آینده خدا مثلا این چیزها رو به ما میده، این هم ولا قفلت ما هست، و الا همین الان داد، همین الان داد. میگه ندیدید تو اسلام این دستور رو دادن دیگه؟ میگن که کارگر تا عرقش خوش نشده مزدشو بهش بده. خب اینی که به ما گفتن خدا نمی کنه، خدا فوق این می کنه. میدونی از این قشنگتر چیه؟ از این قشنگتر اینه که صبح اول وقت کارگر که اومد اول موزشو بهش بدی، بعد بگی مشغول کارش. خدا این کارو میکنه. ممکن هم هست به ذهنتون بیاد خب آقا صبح اول وقت این پولشو بگیره دیگه کار نمیکنه که، این پولشو گرفته، این دیگه پولشو گرفته دیگه کار نمیکنه برای ما. او بزرگی که اینجوریه اول مزد میده بعد میگه کار کن، او بزرگ اصلا نیازی به کار این نداره. این بزرگ میخواست یه چیزی به این بده، اما دلش میخواست شخصیت اینم نشکنه که بگه مثلا حالا این فقیر بود ما بهش کمک کردیم به چیزی بهش، میخواست عزتش هم حفظ بشه. دنبال بهانه میگهش که محترمانه بده، ولی به کار این نیاز نداشت. خب بیا فلان کار ما رو انجام بده، بعدم اول صبح که اومد مزد رو بهش داد. اصلا اصلش این بود مزد میخواست بهش بده، کار به احتیاج نداره. خدا به عبادت من و شما احتیاج داره؟ ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا ينفعه طاعت من اطاعه ولا يضره معصيت من اصاب. حالا اگه درست خونده باشم عبارت امیرالمومنین توی اول خطبه متقینه، خدا غنیه، غنیون عن العالمین، خدا که به نماز و روزه و عبادت من و شما نیاز نداره. خدا میخواست یه چیزی به ما بده، ولی میخواست عزت ما محفوظ باشه. گفت بیا مثلا نماز بخون تا اونو بده بدم، منتها بدون تو قبل از اینکه نماز شروع کنی اونو به داد، یعنی اول مزد داد بعد گفت کار بکن. انشالله ببینی، ببینی همین که اومدی سر نماز مزده، همین توفیقی که بهت داد که بری خلوت کنی با خالق خودت با معبود خودت، این مزده، این بزرگی شده. نفس عمل را جزا بدان، خود عمل رو چه پاداشی بزرگتر از خود نماز و عبادات و اعمال صالح. خب انشالله خدای متعال توفیق بده ما تلقیه به قبول کنیم، وعده‌های خدا رو نقد تلقی کنیم و از همینجا کیف بهشت ایمان و بهشت ولایت رو ببریم، بهشت لقاء رو همینجا لذتش رو انشاءالله ببریم.
صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد.